من میخواستم با توجه به تجربه و تاریخی که داری تو فرخ عزیز در مبارزه برای آزادی، برای استقلال و برای عدالت، در زمانی که فعالیت‌ها بیشتر جنبه چپ پیدا کرد میشه گفت عدالت جویی وزنه سنگین تری شد. اینطور هست یا خیر؟ که مثلا خواهان تغییر در وضعیت اقتصادی بودی و آزادی و استقلال هم در واقع بخشی از اون بود. خب اگر بگم که درسایی که گرفتی تیتروار بیان کنی در این رابطه چه خواهد بود؟ و بعد سوال آخر رو وقت به شما میدم که توصیه هاتون چه خواهد بود. این رو بفرمایید که آغاز کنم.
اگر من بخوام اساره و خلاصه اون امری رو که پیگیرش بودم از 50 سال پیش تا امروز و شما اون رو در مفاهیم آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی خلاصه کردید، من جواب بدم که اون امر مرکزی چی بود؟ خب مراجعه میکنم به این 50 ساله که چیکار کردم. اون چه که در مرکز توجه من بوده این بوده که رابطه میان حاکمان و شهروندان چگونه میتونه به رابطه همبستگی، اعتماد و اتکا تبدیل بشه به جای رابطه شک، ترس و تهدید، که همه عمر من به این گذشته که چگونه این نظام حاکم رو بی‌آبرو و خوفناکتر تصویر بکنم در ذهن شهروندان و وعده بدم که یک نظام دیگری میاد جایگزین شما میشه. من این جنبندی رو کاملا امروز کنار گذاشتم و میگم اگر رسالتی برای ما شهروندان ایرانی وجود داشته باشه که بخوایم پیگیری بکنیم آرزوهای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی رو از کانال سیاسی، یعنی از کانال دستگاه دولت بخواد تغییراتی در دستگاه دولت درست بکنیم که به این اصولی که ما براش ارزش قائلیم وفادار باشه، باید رابطه میان ملت و حکومت، رابطه فهم متقابل، اعتماد و نمایندگی، مشارکت باشه. باید این باشه. بنابراین برمیگردم به اینکه چگونه میتوان نظام سیاسی موجود رو تبدیل کرد به نظامی که مورد اعتقاد، مورد قبول، مورد رضایت شهروندان است. این موضوع مرکزی بوده که در من فکر میکنم پیگیری کردم از ابتدا تا امروز. مراحلی بوده.
همچنان بهش وفاداری.
در نیم اول عمر من برای حل این شکاف میان دولت و ملت، عمیق کردن این شکاف رو و غیر قابل عبور کردن این شکاف رو من در مرکز توجه خودم قرار دادم. در نیمه دوم با تجربه، با درسگیری تجربه‌ای که در نیمه اول داشتم، پر کردن این شکاف رو، یکی کردن، نزدیک کردن دولت و ملت رو در مرکز توجه خودم قرار دادم. برگردم به 4 درس عمده‌ای که حالا بعد از اینکه تغییر میخوام به وجود کم بشه، اعتماد میان دولت، حکومت و مردم به وجود بیاد، رضایت در مردم به وجود بیاد، 4 محور تحلیلی عمده میذارم وسط.
خب
بذارید من این 4 تا رو بگم.
فقط میخوام 4 تا رو که توضیح میدی جواب این سوالم بدی، یعنی امیدوارم اگر مایل باشی تو این قسمت که شرایطی که در حال حاضر در ایران هست، امکان به قول شما پر کردن پیشرفت، یعنی امکان اصلاحات امکان پذیر هست یا خیر؟
بله، ته سوال سوم من برمیگرده به همین موضوع. اولین نتیجه‌ای که میکنم این هست که ایران و جهان یک در هم تنیدگی عمیقی، هرچی هم جلوتر رفتیم، هر کشوری با بقیه دنیا در هم تنیدگی بیشتر پیدا کرده و تغییراتی که ما در ایران میخواییم برای جامعه خودمون درست بکنیم، مستقل از تغییراتی که در ایالات متحده آمریکا به وجود باید بیاد نیست، و تغییراتی که در ایالات متحده آمریکا به وجود میاد مستقل از تغییراتی که در درون کشور ما به وجود میاد؟ نه خوب. دومین اصلی که من نتیجه می کنم از این تجربه سیاسی، دوباره دارم خلاصه می کنم مطلب رو بگم، این هست که سیستم های سیاسی، قدرت سیاسی در آمریکا و قدرت سیاسی در ایران، این دروغه که یک پارچه است، یک تیکه است، یک معنایی است. در درون اونها شکاف های نامرئی وجود داره و شما باید برای طراحی پروژه سیاسی روی این شکاف ها حساب بکنید. سومین نتیجه گیری که من از این بحث، از این دوره 50 ساله زندگی سیاسی میگیرم این هست که شما باید در درون نیروها، احزاب و سازمانهایی که میخواهند این تغییر رو، یعنی آزادی و استقلال و عدالت رو در جامعه به وجود بیارند، باید اینها رو پیدا بکنید که آیا در درون خودشون تنوع رو میپذیرند، تولرانس رو میپذیرند یا نه. سازمانهایی قادر هستند اون شکاف میان ملت دولت رو کم بکنند، اعتماد رو به وجود بیارند، دولت رو مورد معتمد مردم و شهروندان درست بکنند که در وهله اول میپذیرند تنوع فکری در میان خودشون وجود داشته باشه و اونا نمیکشن. من فکر می‌کنم نظام‌های نیروهای سلطنت طلب، نیروهای که الان حول فرشگر جمع شدن، سازمان مجاهدین خلق و برخی از این گروه‌های کمونیستی و چپ، اینها تحمل دگر اندیشی، بحث، گفتگو و تنوع نظر رو در میان خودشون نمیپذیرن. چهارمین درسی رو که از این دوران میگیرم این هست که شما برای تغییر در جامعه در جهت آرمان‌های خودتون، یعنی در جهت پر کردن شکاف دولت ملت، روی نیروهایی میتونید اتکا بکنید که این تنوع رو در میان خودشون میپذیرن. از من فعالانه همچنان تلاش میکنم نیروهایی که قبول دارند سیستم حاکم در شکاف وجود داره و روی این شکاف ها باید کار کرد، پروژه براندازی و یکسان دیدن تمام مؤلفه‌های قدرت اشتباهه، اینها با هم متحد بشن. پروژه اتحادها برای من اتحاد نیروهایی است که در درون سیستم خودشون دموکراسی رو، تنوع نظر رو میپذیرند. اگر ما موفق بشیم در درون کشور نیروهایی رو که یا مذهبی یا غیر مذهبی فعالیت میکنن و به گونه فعالیت میکنن که تولرانس در درونشون رعایت میشه، اینا رو با هم متحد بکنیم، اگر ما موفق بشیم که این نیروهای آزادی خواه به معنای تحمل دگراندیشی در درون سیستم خود، در درون خود، اینها رو با احزابی، نیروهایی که در عرصه بین‌المللی این آرمان ها رو دنبال می کند، نزدیک بکنیم و هماهنگ بکنیم، امکان تغییر مثبت در جامعه خودمون رو افزایش دادیم. به عنوان بحث آخر توجه می دم که جهان امروز داره به سمتی میره که اون ارزش هایی که با عصر روشنگری به میان جهان آمد به عنوان لیبرالیسم یا لیبرال دموکراسی و بعد هم با برآمد چپ به سوسیال دموکراسی فرارویید، بخشش به سوسیال دموکراسی فرارویید، اینها مورد حمله نیروهای مرتجعی هستند که از حاصل تحول دموکراتیک در جهان آسیب دیدند. نیروهایی که روی بخش‌های میرنده سرمایه‌داری دارن تکیه می‌کنند، مثل بخش میلیتری، مثل بخش سوخت‌های فسیلی، نفت و زغال سنگ و غیره، این نیروها در حال مرگ هستند و واکنشی رو که من می‌بینم در دنیا داره به جریان ترامپ و بولتون و اینا نشون میده، واکنشی است در برابر یک نیروی ارتجاعی. این نیروی ارتجاعی در این جهان رو پولاریزه می‌کنه که میگه راه چاره و راه سازش میان ما و بقیه دنیا وجود نداره. این از تخاصم، از تقابل و به خصوص از فشار اقتصادی داره میگذره. من فکر میکنم ایرانی ها که خواهان اون آزادی و دموکراسی و عدالت هستند باید دست هم دیگر رو بگیرن و در مقابل این جریان نئوفاشیستی، جریان راستگرای افراطی که هژمونی رو از نیروهای لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی در اروپا و آمریکا داره میربایه، به مقابله با اینها برخیزند. ما متحدین قوی در اروپا و در آمریکا داریم، نیروهای ایرانی رو دارم میگم، باید هماهنگ بکنیم سیاست خودمون.
از این نیروهای آزاد، وقتی صحبت کنیم نیروهای آزادی خواه و استقلال طرف و عدالت جو،
گفتم من نیروهای رو استقلال طرف، آزادی خواه و عدالت جو میشناسم که در درون نهله خودشون این آزادی خواهی، استقلال طلبی و عدالت جویی رو، تنوع نظر رو بپذیرن
و زندگی کنن
و با این زندگی کنن. نیروهایی که این رو سرکوب میکنن در درون خودشون، از نظر من این که نیروهایی اعلام بکنند که ما وفادار هستیم به آزادی، استقلال و عدالت، این ملاک نیست، بلکه این شعارها رو در درون زندگی حزبی خودشون وقتی رعایت بکنند برای من ملاک هست که اینها آیا واقعا اون آرمانهایی رو که دارن مطرح میکنن بهش وفادار هستند یا نه. من فکر میکنم احزاب و گروههای ایرانی که در عمل و زندگی روزمره خود با آزادی، با تحمل، با قبول یکدیگر و بحث و گفتگو دارن زندگی میکنن، اینها این ظرفیت رو دارن که اون شکاف میان دولت و ملت رو کاهش بدن و ما رو از ترس از حکومت و حکومت رو از ترسانیدن مردم نجات بدن. من همیشه گفتم مهمترین آرمانی که من در عمل سیاسی دنبالش هستم این هست که ترس حکومت از مردمش بریزه و ترس مردم از حکومتشون بشکنه.
البته این خب به این ترتیب با تغییرات بنیادی، البته میدونی که بنیادی به معنی سرنگونی، با تغییرات بنیادی در ساختار قدرت وجود میاد که این شکاف پر میشه. و در شرایط بحرانی موجود اگر شما بخواید بگید که یه مقدار بیشتر راجع به راهکارها توضیح بدید، چه نوع فعالیتی رو پیشنهاد میکنید برای گذار از این استبداد که به واقع وضعیت داخلی و بین‌المللی رو بحرانی کرده، در شرایط کشور رو قرار داده که شرایط فروپاشیه بیشتر از اون چی که به اصطلاح، یعنی در واقع به نوعی براندازی رو داره تحمیل میکنه. شما چه راهکارهایی پیش
نه من یه همچین ارزیابی ندارم که حکومت داره براندازی رو به ملت تحمیل میکنه. دولت این اصطلاح تنگ نگری عناصر ناراضی هست که اگر بپذیرند این فکری که حکومت شما میگید میخواد تحمیل بکنه که به جز براندازی چاره ای نیست و هر کس هم که شد برانداز، خب باید براندازی شید دیگه، باید بگیریش اعدامش بکنید و بکشیش. این موفقیت اونهاست اگر ما بپذیریم این رو. من تن نمیدم به این که حکومت اجازه پیدا بکنه فقط بگه یا برانداز یا با ما. این همون پولاریزاسیونی که ترامپ هم تو آمریکا میخواد درست بکنه، تمام مستبدین هم، استالین هم همین کار میخواد بکنه. من تن نمیدم تا آخرین لحظه هم میکنه. الان طرز فکر فرخ نگهدار به شدت از جانب نیروهای برانداز زیر حمله است. دارن میگن که آقا اینا استمرار طلبن، اینا حافظان جمهوری اسلامی هستن و میخوان نیروی اعتدالی اصلاحی رو نابود بکنن و فکر میکنن که اگر ما نابود بشیم راه برای براندازی باز میشه. مش میگنید چون پشتشون گرمه به اینکه در واشنگتن کسانی هستن که از این پروژه براندازی رسما دارن حمایت میکنن، در حاکمیت آمریکا دارن میگن. من میگم شما از حرف خودتون نباید بگذرید، باید روی ارزش‌های اعتدالی اصلاحی، روی این تنوعی که در درون خودتون درست کردید اینا رو باید حفظ کنید. فکر نکنید اینا سوس عنصری و تمکین و تسلیمه. باید بیستید روی ارزش‌های خودتون حتی در بدترین شرایط که میگن هیچ راهی جز براندازی وجود نداره. شما اینو باور نکنید. ببینید که تغییراتی در دنیا اتفاق خواهد افتاد، تغییراتی در ایران اتفاق خواهد افتاد، که دوباره فصل بهار فرا می‌رسه. ما زمانی بود که در دهه 60 که اصلا قبول نداشتیم که کوچکترین روزنه‌ای برای بهبود در اوضاع کشور وجود داره، سال 67 کشتار وحشتناک زندانیان سیاسی اتفاق افتاد و همه ما فکر کردیم که فردا بقیه مردم ایران هم دم تیغ بیدرق عبور داده خواهند شد. یک دهه بعد دو خرداد اتفاق افتاد. این دو خرداد به این دلیل اتفاق افتاد که تغییراتی در دنیا هم اتفاق افتاده بود برای اینکه نظام سیاسی در ایران فرصت پیدا بکنه خودش را همسان بکنه، همسو بکنه با جامعه بین المللی، لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی. من امروزم تا وقتی این آقای ترامپ هست فکر نمی کنم که فرصت در اختیار اصلاح گرایان، خیرخواهان، صلح‌دوستان در ایران بیفته. فکر نمی کنم این اتفاق. پیشبینی غالب من این هست که نیروهای راستگرا، اقتدارگرا، سرکوبگر در ایران تقویت خواهند شد. مهمترین دستاورد به اصطلاح دستاورد حکومت آقای ترامپ، بولتون، پومپیو، متانیاهو، بن سلمان، اینها پولاریزه کردن نیروهای سیاسی در ایران هست، به تقسیم اونها به برانداز و سرکوبگر. این کار رو گذاشتن جلو ببرند، ولی من فکر نمی کنم اینها بتونن دوام پیدا بکنند، نه در ایران نه در جهان. دوباره خرد، روشنگری، آزادی، لیبرالیسم، سوسیالیسم دموکراتیک به جامعه بشری، بر جامعه بشری نقش هژمون پیدا خواهند کرد. اینها یک عطسه تاریخ هستند، یک واکنش در برابر پیشرفت تاریخ هستند. این راستگراهای حاکم در آمریکا و تعرض کننده در اروپا دارن میگن. ما میتونیم با حفظ نیروهای خودمون، چنانچه فضای بین‌المللی آماده شد، تعرض دوباره رو برای بیرون کردن این نیروهای تند رو از حکومت و تقویت نیروهایی که دموکراسی و آزادی و عدالت رو پی میگیرن در درون همین سیستم حاکم پیگیری بکنیم.
سپاسگزارم از شما. فرصت البته خیلی زیاد نبود. امیدوارم تو برنامه‌های بعدی باز هم بیشتر این موضوع رو بشکافیم، چون کشور ما ایران و جهان در آستانه تحولات بنیادی قرار گرفته و امیدوارم همچنان شما در حضور پرثمر داشته باشید و فعال برای تغییرات بنیادی در نظام قدرت. از شما
برای شما همین آرزو رو دارم متقابلا.
متشکرم.
تشکر از دعوت.